بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، سالوز شهادت جانسوز حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه هست. خدای تعالی توفیق مودت و محبت خالصانی اون حضرت رو امیم و مرحمت بفرماید. انشاءالله از محبان و شیعیان راستین اون بزرگوار باشیم. روایت امروز رو از قول حضرت بخونم. یه روایت بود قبلا براتون خونده بودم دیگه، اونه. بله، یه روایتی هست که اتفاقا مربوط به لقب حضرت هم میشه که امام کاظم در توحق از حضرت تعریف شده که یونادی منادن یوم القیامه، یه منادی در روز قیامت ندا میده که الا من کان له علی الله اجرون فلیقم، کسی که بر عهده خدا بر ذمه خدا اجری داره، اجری طلبکار هست، پاش. کسی که از عهده خود از بر ذمه خدا اجری طلبکار هست، فلیق پاش رئیس. بعد امام میفرمان، حضرت کاظم علیه السلام میفرمان که فلا یقوم الا من عفا و اصلح فاجره علی الله، که این از آیه قرآن دیگه. فقط کسانی میستن که اهل عفو و اصلاح بودن، الا من عفا و اصلح، که آیه است که من عفا و اصلح فاجره علی الله، اینا فقط میستن در اون صحنه قیامت. که خب بحث عفو بحث خیلی مهمیه توی معارف ما، که به ما دستور دادن که نسبت به خطاهای دیگران چشم پوشی بکنید، ببخشید. و خیلی جالبه توی این رسالت حقوق امام زین العابدین هست که حقوق گروه های مختلف رو که حضرت می فرمان و اما حق المسیء الیک، خیلی عجیبه، کسی که به انسان بدی هم میکنه حضرت می فرمان که حق برایش ثابت میشه. و اما حق المسیء الیک، کسی که به تو بدی هم میکنه اونم حق برای ثابت میشه، حقش اینه که عفو بشه. حقوق حالا مستحبیه دیگه، حالا همش هم امور واجبه نیست، حقش اینه که عفوش کنی، ازش بگذری، براش دعا بکنی، براش استغفار بکنی. تو همین مزامین حالا عبارتش دقیقا تو زنه حق المسیح الیکه هست توی متن روایت. حالا اگه پیدا کردن آی سهیلی برام بخونن خوبه. عرضم به محضرتون. خب این خیلی تشویق شده، یا اون آیه شریفه فعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم، اگه دوست ندارید خدا ببخشتون شما ببخشید دیگران رو. خب رضا، یه چیزی که خیلی بار انسان رو سبک میکنه، دل انسان رو آروم میکنه، اینه که انسان بدیهای دیگران رو، بدیهایی که دیگران نسبت بهش انجام داد، هیچ وقت به دل نگید. اینقدر آدم سبک میشه، اینقدر سبک میشه. اینا که دلشون انبار کردن بدیهای دیگران، و خلاصه هر کس یه زمانی از اول بچگیشون یه بدی بهشون کرده، اینا رو تمام بایگانی کردن که خلاصه یه روزی زمینش پیش بیاد مثلا انتقامشو بگیرن تو یه جوری خلاصه جبران کنن. خیلی کار خلافیه. حتی من میگم آدم انبار کنه که قیامت چیز کنه، بخواد تقاسشو بگیره، حتی اونش هم قشنگ نیست. یه صافکاری بودی دفعه بردم پیشش ماشین درست بکنم، میگفت که من هر شب صادقانه، میگفت هر شب به بچه‌م میگم که آدم قبل از خواب باید همه رو ببخشه بعد خوابه. بچه‌م یاد گرفته، بچه‌م یاد گرفته قبل از خواب میگه بابا همه رو ببخشم بعد میخوابم. خب چقدر خوب آدم از هیچ کسی چی به دل نگیره. یه زمان رفتم خدمت آقای فقیهی، گفتم آقا بعضیشون نمیشه آخه، بعضی اذیتایی به آدم کردن آدم میراتی ها نمیتونه بگذاره، هرچی هم میگذاره باز یادش میاد آتیش میگیره. آجابا فهمودن که این به خاطره که آدم خیلی خودش بزرگ میبینه، به خاطره که آدم خودش خیلی بزرگ میبینه. بعد این حرف ایشون تو ذهنم بود تا برخورد کردم به یه روایتی تو توحق، آخر توحق کلمات حضرت عیسی هست، اونجا یه جمله‌ای داره انما بدء الغضب، از قول حضرت عیسی، غضب این ناراحت شدن، انما بدء الغضب التجبر و تکبر و محقرت الناس، ریشه غضب تجبر، تکبر و محقرت الناس، مردم رو کوچک دیدن و خودش آدم بزرگ ببینه، ریشه این که آدم غضب میکنه از دیگران ناراحت میشه این. اگه این آدم حل بکنه که من بنده این کوچیک خدا هستم، من چی هستم، مورچه چه که کله پاچه‌اش باشه، خودش رو حساب نیاره، تواضع بکنه در مقابل خدا، در مقابل بندگان خدا تواضع بکنه، این دیگه تو دلش نمیمونه، دل خودش بی خود نمیاد با عرض کنم خدمتون کینه دیگران و ناراحتی از دیگران دل خودش رو مشغول بکنه. نه، اهل بیت ما هم همینطور بودن دیگه، اون داستانه مختلفی هست در مورد حضرات، حتی شیعیان خاص به اهل بیت همینطور بودن، اون داستان جناب مالک اشتر رو شنیدید دیگه، یک کسی تو کوپه ایشون رو خواست مسخره کنه، یه مدار زباله خاک رو به طرف ایشون پرتاب کرد، بعد شروع کرد خندیدن که مثلا تفریح کردیم و خلاصه مسخرش کردیم اینا، اطرافینش گفتن میدونه کی بود این سرلشکر امیرالمومنینه، پدرت در میاره. بعد این بنده خدا رنگش پرید، بدو رفت مالک اشتر رو پیدا کرد، دیر رفته طرف مسجد، رفته تو مسجد کوفه داره نماز میکنه، رفت دست پاش افتاد ببخشید ما نمیشناختیم شما رو، حلال کنید ما رو، فرمود که من چیز تو دلم نبود، اومدم اینجا دیدم تو بنده خدا هستی، گناهی کردم، اومدم اینجا برای تو دعا کنم، استغفار کنم. اینقدر بزرگ، خدا انشاءالله به همه ما این بزرگی و بزرگواری و کرامت رو عطا بفرماید که در مقابل بدیهای دیگران چیز تو دلمون نگه نداریم انشاءالله. یونادی مناد یوم القیامه الا من کان له علی الله اجرون فلیقم فلا یقوم الا من عفا و اصلحه، نمی ایست مگر کسانی که اهل عفو و اصلاح بودن، که حالا فاجره علی الله، من عفا و اصلحه فاجره علی الله، حضرت ادامه آیرم میخونه، اللهم صل علی محمد و آل محمد یه زمانی کسی خیلی اذیتم کرده بود، طلبی خیلی اذیتم کرده بود، پشت سرم خیلی اذیت کرد، لشکرکشی ها کرده بود، آبروریزی کرده بود، بخشیدمش، ولی هر چی آدم هر وقت یادم میاد اذیت میشه. واجه فقیه گفتم ایشون اینو فرمودن، بعدم میگم تو توحف پیدا کردم فرمایش حضرت عیسی، انما بدء الغضب التجبر و التکبر و محقرت الناس، اون مرنج و مرنجان، بله تجبر جباریت، حالا فرق تکبر و تجبر چی هست؟ تجبر یعنی زورگویی، تکبر یعنی خود بزرگ بینی، از جبر و اجبار اینا هست دیگه، یعنی خودشو در یه جایگاهی میبینه که میتونه دیگران رو اجبار کنه بر یه کاری، تکبر یعنی خودشو بزرگ میبینه از دیگران، محقرت و ناسن که خب آن روی سکه که مردم رو کوچیک میبینه. عرض حضورتون که بعد این مرنج و مرنجان، این اتفاقا اینم مرحوم آشخصن ابن خودکی هم به بعضی هم میگفته، این رو بعضی هایشون توصیه میخواستن، میگفته مرنج و مرنجان آشخصن ابن خودکی، تو روایت هم داریم این رو. خب حضرت امیر از حسن علیه السلام نقل شده لا تغضبوا ولا تغضبوا، لا تغضبوا ولا تغضبوا، نه خودتون ناراحت بشید نه دیگران ناراحت بکنید، لا تغضبوا ولا تغضبوا، دو تا جمله لا تغضبوا ولا تغضبوا. خب پس ثالث فیما استثنی من الغیبته و حکم به جوازها بالمعنى العام، بحث ثالثی که توی بقیه کلام مطرح میشه، چون یادتون باشه بحث حرمت غیبت که تمام شد مرحوم شیخ فرمودند بقیه کلام فی اموره، امر اولش مفهوم شناسی غیبت بود، امر دومش کفاره غیبت بود که جلسه قبل خوندیم، امر سومش مستثنیات از حرمت غیبت، مواردی که حکم شده به جوازش، حالا جوازم که اینجا گفته میشه جواز بالمعنی العامه، یعنی حکم شده به این که حرمت نداره، حالا امکان داره کراهت داشته باشه، امکان داره استحباب داشته باشه، حتی امکان داره وجوب داشته باشه، خب هیچ منافاتی نداره. جواز که اینجا میگن منظور جواز بالمعنی العامه، یعنی حلال بودن در مقابل حرام بودن، حرام نیست، امکان داره هر کدوم از اون احکام اربعه دیگر باشه ولو وجوب. خب مرحوم شیخ میفرمایند که ببینید ما ادله حرمت غیبت رو که نگاه میکنیم از این ادله به نتیجه میرسیم که حکمتی که شارع مقدس، مقصدی که شارع مقدس به خاطرش غیبت رو حرام کرده، مقصدی ریختن آبروی مؤمن و اذیت کردن مؤمنه، خب مقصده تحقیر مؤمن و مذمت مؤمنه، این مقصده است. اصلا دقت بکنید ما توی تعریف غیبت نگفتیم که غیبت قصد انتقاص در شرطه، منتها اینجا دارم میفرمان که چی؟ حکمت حرمت غیبت و چی؟ این که شاره مقصده، این که شاره به خاطرش غیبت رو حرام کرده، اینی که با غیبت کردن مؤمنین انتقاص پیدا میکنن، عیب و نقصشون نسبت داده میشه، مذمت میشن ولو گوینده قصد مذمت هم نداشته باشه، اذیت میشن، یا حالا تعبیر دیگری بعدن تعبیر دیگری هم میارن که بله حد که حرمتشون میشه. اینا مفاسدی هستن که به خاطر شارع مقدس غیبت رو حرام کرده. خب حالا اگر یه مصلحتی در غیبت کردن وجود داشته باشه که این مصلحت اقوای از مقصده چی باشه؟ مقصده خود غیبت باشه، اینجا چطور میشه؟ شیخ میفرمان طبیعتاً اگر مصلحت راجحهی وجود داشته باشه ولی مفسده، خب تضاهم مصالح و مفاسد میشه، مفسده راجحهی اگر وجود داشته باشه تضاهم پیش میاد، و حالا گاهی اوقات این مصلحت مربوط به غیبت کننده است، گاهی مربوط به غیبت شونده است، گاهی مربوط به شخص ثالثیه، نه غیبت کننده نه غیبت شونده، خب مربوط به شخص ثالثیه. خب عرض کنم خدمتتون که مثلا به فرض مثال یه معلمی دانش آموزش مثلا به فرض مثال یه مشکلاتی داره، گرفتاریایی داره، خب میخواد مشورت کنه که چجوری مشکلات این دانش آموزش رو حل بکنه، در مورد پدر این دانش آموز که مشکلاتی داره، اشکالاتی داره، عیب و ایرادایی داره، میره پیش مشاور مفصل در مورد چی؟ عیب و نقص‌های پدر این دانش آموز صحبت میکنه. برای چی؟ برای اینکه به مصلحت این دانش آموز است که این دانش آموز الان داره به مشکلاتی برمیخوره، برای که حل بکنه و از خانواده‌اش خبر داشته باشه. اینجا نه مصلحت مخطاب بالکسره، نه مصلحت مخطاب بالفتحه، بلکه مصلحت شخص ثالثی هست. خب به هر حال لب مطلبش مرحوم شیخ میفرمان اینه که اگر یه بحث تضاهم مصالح و مفاسده که غیبت در نزد شارع یه مقصده ای داره که به خاطر اون مقصده شارع جعل تحریم کرده، اگر ما مصلحتی ارجح از اون مقصده داشته باشیم در نظر شارع مقدس، با وجود اون مصلحت دیگه غیبت برای غیبت حرمت ثابت نمونه، تضاهم مصالح و مفاسده دیگه. این کلام از یه حیث مفسده داره، از یه حیث مصلحت داره، و ما می‌بینیم قسمت مصلحتش ارجح از قسمت مفسدهش هست، لذا دیگه حرمت باقی نمونه، حرمتش از فعلیت میفته. این قاعده کلیش هست و که شیخ هم می‌فرمایند اینا فقط تو بحث غیبت نیست، تو بحث غیبت نیست، هر جای دیگری هم از احکام الله این داستان تزاحم مصالح و مفاسد پیش بیاد، اصلا تزاحم دیگه، تزاحم در مقام امتثاله، هر جای دیگر هم تزاحم بین مصالح و مفاسد پیش بیاد، اونی که اقوا مصلحتن هست همیشه مقدم هست بر اونی که از عفو خلاصه اقل و مفسدتن هست. خب بذارید بخونیمش، چیز خاصی اولش نداره، توضیحش رو دادم. از ثالث فیم از تثنیه من الغیبه و حکمه به جواز بالمعنی العام فعلا ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیره ها، این روایت که براتون تا الان گفتیم و غیر از این روایت، روایت غیبت رو گفتم مالا یحصا هست، خیلی زیاده. مستفاد اینه که ان حرمت الغیبه لعجل، داره میره سراغ اون ملاک حرمت، شیخ داره میره سراغ ملاک حرمت، که حالا ملاکش هم بالاخره از مجموع روایت انسان میتونه اطمینان پیدا کنه که ملاک حرمت اینه. خب ان حرمت الغیبت لعجل انتقاص المؤمن، به خاطر اینکه مؤمن در اثر غیبت انتقاص پیدا میکنه، تو چشم مردم کوچیک میشه. خب قصد انتقاص ما شاید ندونستیم ما، ولی خب با غیبت کردن بالاخره مؤمن تو چشم مردم سقوط و عن عیون الناس، یادتونه که تعبیر میکرد شیخ، تو چشم مردم کوچیک میشه. و تعذیه منه، مؤمن متعذی از غیبت میشه. حالا عناوین دیگر هم هست، حالا فعلا این دو تا رو گفتن، عناوین دیگر هم هست، مؤمن متعذی میشه، حد که سترش میشه، کشف عورتش میشه، آبروش میره، اینا مجموع اینها مفسده ای دارن و به خاطر اون مفسده خدای تعالی غیبت رو حرام فرموده. فاذا فرض هناک مصلحتون راجعتون الالمخطاب بالکتر او بالفتح، مخطاب اسفائلی غیبت کننده، اسمفعولی غیبت شونده، او سالسن، یه شخص سالسی نه غیبت کننده نه غیبت شونده، مصلحتون که دل العقل از شرع، که عقل یا شرع دلالت میکنه خب که این مصلحت اعظم من مصلحت احترام المؤمن به ترک ذالک القول فیه است، این مصلحت از مصلحت احترام مؤمن، که خب ما غیبت مؤمن رو گفتیم حرام به خاطر احترامش بود که میگفتیم تمام مفاسد رو انسان نسبت بهش انجام نده، ایذا و نمیدونم کشف ستر و کشف عورت و اینا رو نسبت بهش انجام نده، چون احترام داشت دیگه. خب به خاطر مصلحت احترام مؤمن مصلحتی باشه که این مصلحت اعظم از مصلحت احترام مؤمن است به ترک ذالک القول فیه، در این فضا فاذا فرزه وجب کون الحکم على طبق اقوال مصلحتین، واجب است این که حکم بر طبق اقوال مصلحتین باشه، مصلحت اقوا از بین این دوتا باشه، چون تضاهمه دیگه، تضاهم اونی که اقوا هست، اقوا ملاکن هست، اون حکمش باقی میمونه، دیگری حکمش ساقط میشه. کما هو الحال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، در همه معاصی داستان اینه، فقط اینجا نیست. خب در کذب هم داستان همینه، بعض وقتا کذب خب مفسده داره، حرامه، لکن بعض وقتا انسان ببینه که چی؟ یه مصلحتی، مصلحت حالا فی نظر شارع، فی نظر العقل، خب عقلم که حالا داره میگیم عقل دنیایی، عقل معاش دنیایی زودگذر، نه عقلی که بالاخره شریعت رو میفهمه، عاقبت رو میفهمه، دنیا و آخرت سرش میشه، این موقعی که موازنه میکنه میبینه که مصلحت دروغ گفتن از مصلحت راست گفتن بیشتر، خب طبیعتا اونجا هم کذب از حرمت میفته. این حقوق اللهش، حقوق ناسش هم همینطور. به فرض مثال کسی، مثلا به فرض مثال کسی تو خونه خودش حبس شده، خب حبس شده، آتیش هم گرفته، آتیش داره میسوزوندش، حالا من بیام بگم که آقا این در خونه مردم، در خونه مردم تصرف در مال غیر جایز نیست، نه آقا بزن بشکن درو، بزن شیشه رو بشکن، بزن شیشه ماشین رو بشکن، خب هیچ اشکال نداره، اینا تضاهمه، در مقام تضاهم اون حکم از فعلیت میفته. بله؟ بله ظلم، اگه ظلم باشه آخه اینجور موارد که اصلا دیگه ظلم نمیشه، عنوان ظلم هم ازش سلب میشه. خب اینجایی که من شیشه خونه مردم رو بشکنم، یا به فرض مثال شیشه ماشینش رو بشکنم، حالا بالاخره این خسارت هایی گاهی اوقات آدم باید برای که طرف رو نجات بده، جان و آدمیزاد مهمتره، خب لازمه خسارت هایی بزنه، خب اینا هیچ اشکالی نداره. یا اصلا بعض وقتا چه بسا آدم لازم بشه قطع عضو بکنه کسی رو، خب میبینه که اگر قطع عضو نکنی جانش در خطر، قطع عضو کن جانش رو نجات بده. خب بالاخره مصلحت حفظ جان طرف از مفسده چی؟ قطع عضوش خیلی بیشتر هست. خب فقط نه به علیه غیر واحده و تنبیه برای این مطلب که ما گفتیم دادن غیر واحدی از علما حالا برای نمونه میارن. قال فی جامع المقاصد مرحوم کرکی بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبه، که ایشون خب تعریف غیبت رو یادتون باشه از مرحوم کرکی نقل کردن دیگه، ذکر رو که اخاکه به ما یکرهو چی منال یکرهو منال عیوبه حالا فی بدنه ای او نمیدونم ماله یا تو مشه تعابیر اینجوری هم داشتشون. مرحوم کرکی بعد از اینکه غیبت رو تعریف میکنه اونجا یه تعبیری داره، میگه ان ضابط الغیبت المحرمه، خب ضابط غیبتی که حرامه، کل فعل یقصد به حق و ارض المؤمن او تفک به ارض المؤمن او اضحاک الناس من المؤمن. زهکه با من میاد، یعنی زهکت و منهو یعنی چی؟ یعنی بهش خندیدم. تو فارسی میگیم بهش خندیدم، عربا میگن ضحکت منه. اضحاک الناس من المؤمن یعنی یک کاری کنیم که مردم به مؤمنی بخندن. خب به ترجمه فارسی میشه. خب ایشون فقط ضابطش اینه. اما ما کان لغرض صحیح، اون غیبت هایی که به خاطر غرض صحیحی است، اون فعلی که به خاطر غرض صحیحی است، فلا یحرم. مثالش هم که نصح المستشیر، کسی میاد پیش من مشورت بگیره در مورد کسی، خب من میبینم اگر بخوام خالصانه مشورت بکنم باید بعضی از عیوبش رو هم بگم، از این باب گفتن عیبش اشکالی نداره، اومده خواستگاری، اومده نمیدونم عرض کنم خدمتون هم حجره میخواد بشه، هم مباحثه میخواد بشه، استاد میخواد انتخاب بکنه، خب من اگر عیبی میبینم اشکالی میبینم خب نباید نگه دارم پیش خودم. رازداری اینجا معنی نداره. خب اگه میبینم با نگفتن من یه مؤمنی در مقصده میفته و اون مقصدش بدتر از مقصده گفتن این عیبه، اینجا باید بگم. بعد تظلم، تظلم یعنی چی؟ دادخواهی، مظلوم دادخواهی بکنه بگه فلانی به من ظلم کرده. و سماع او یعنی سماع تظلم. و جرح و تعدیل، جرح و تعدیل توی بحث حالا بحث شاهد، بحث روات. خب جرح یعنی عدالت رو زیر سوال بردن، تعدیل یعنی حکم به عدالت کردن. حالا قسمت حکم به عدالت کردنش که غیبت نیست، قسمتش چی؟ قسمت جرحش غیبت میشه که فلانی کذاب بوده، فلانی غالی بوده. این همه مرحوم نجاشی، مرحوم شیخ توی کتاب رجالشون توی فهرست و رجال شیخ و از کنم رجال نجاشی هست دیگه، اون موقعی که میان کذاب و نمیدونم چه یخل تو نمیدونم تعابیر مختلف، بله قالن، بله بله تعابیر مختلفی گفتن، اینا همش عیب و نقصه، متا اینجا مصلحت اختزا میکنه، حالا توضیح میدم بعد شیخ خودشون. و رد و رد من ادعا نسبا لیس له، کسی ادعای نسبی میکنه که نسب برایش ثابت نیست. خب یه دفعه این عمامی مشکی گذاشت شال سبز هم رو گفت سیدن، خب من میدونم این سید نیست، باباش میشناسم، ننش میشناسم. خب اینجا باید آدم رسواش بکنه چون داره بالاخره نسبی برای خودش ثابت میکنه، این نسب بعداً هم ادامه پیدا میکنه، بچه‌هاش از حقوق و سعادت بهره مند میشن. خب چی؟ نه سیادت، حقوق سیادت، اگه ادعای سیادت کنه خمس میگیره و بعداً از مردم میپرزه. آره ادعای سیادت نه دلیل نمیشه اینا، بالاخره احکام شرعی متعددی برش مترتب میشه. یا حالا میاد میگه مثلا من بچه زیدم، یک کسی از راه میره میگه بچه زیدم، بچه عمرو، بچه بکرم، خب نسب خودشو به یک کسی نسبت میده. خب اینا امر بحث حفظ انصاب مسئله خیلی مهمی است، اگه آدم میدونه با تکذیبش کنه.
دلیل عمده رو مراشد هم مسئلت
عمده، دلیل همینه. میرسیم حالا انشالله. دو مورد هست که مرحوم شیخ میفرمان که در هر حال حتی اگه مصلحتی هم در کار نباشه، مصلحت اعظمی هم در کار نباشه، این دو مورد رو همین فقها استثناء کردن، یکم بحث تظلمه، یکم بحث فاسق متجاهر. هر ظلمی
اگر مثلا مستشیر مثلا باشه بهش ظلم میشه،
نه بهش ظلم میشه با لایه الله و جرب سو الا من ظلم، خیلی فرق داره، خیلی فرق داره، هنوز ظلم نشده، در معرض ظلمه. تازه به فرضم ظلم بشه خود اون کسی که مظلومه غیبت کردن برای شاهد جوهر من که جایز نیست که. ببینید قالت فلقت فی مقالت باطله، انسان بخواد اشکال وارد بکنه در یه حرف باطلی، حالا کتابی، قولی، بالاخره سخنرانی، حرف باطلی کسی زده، انسان بخواد اشکالشو بگیر، آقا این حرف این آقا فلان اشکال رو داره. خب مخصوصا به دین، اگر یه حرفی در مورد دین زده، بله نظریه اقتصادی کسی زده، من میبینم حرف غلطی زده. خب نظریه نمیدونم سیاسی زده، حرف سیاسی زده، اینا هم غلطه. حرف دینی زده، این مطلبی رو، آیه رو غلط تفسیر کرده. خب اینا اگر انسان غلط بودن و عیب و نقص کارشون رو انسان جایی بگه، اینا حرام نیست. انتها فرمایش محقق کرکی. خب این یه نمونه از بزرگانی که این حرف رو زدن. ببینید شیخ فرمودن فقط نب علی غیر واحدن دیگه. یکی محقق کرکی، نفر بعدی یکی کشف ریبه، جناب شهید ثانی، که میفرمون اعلم ان المرخص فی ذکر مساعت الغیره مساعت بدی، اون چیزی که ترخیص شده در مورد ذکر بدی دیگری، مساعت معنی ناراحتی هم میاد اینجا، معنی بدی، اون چیزی که ترخیص شده در ذکر بدی دیگری، هو قرض صحیح فی الشرع، اینه که قرض صحیحی در شرع باشه که لا یمکن التوسل الیه الا بهی، قرض صحیح به شرعی باشه که امکان رسیدن به اون قرض وجود نداره جز با ذکر مساعت الغیر، جز با غیبت غیر. این یه قاعده کلی میده ایشون. انتها فرمایش کشف الریبه. و علی هازا، با توجه به این حرفی که ما زدیم و شهید ثانی و محقق ثانی زدن، و موارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد، منحصر در عددی نمیشه، ضابطه کلی دستتونه دیگه. خب نعم از ظاهر استثناء و موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحته، ظاهر اینه که دو مورد هست که از حرمت غیبت استثناء شده، حتی اگر از باب تزاحم مصالح هم نباشه، هیچ مصلحتی هم نداشته باشه. خب این دو مورد چیه؟ این دو مورد احد و ما اذا کان المخطاب متجاهرا بالفس که قبلا هم گفته بودیم، مورد دومش هم ان شاء الله میرسیم، بحث تظلم المظلوم. خب لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. خب متجاهر رو تعریف میکنن، میگن فان من لا یبالی به ظهور فسقی بین الناس، کسی که مبالاتی نداره، ناراحت نمیشه از اینکه فسقش خب بین مردم ظهور پیدا کنه، این آدم لا یکره و ذکره و بالفسقه. خب بعدش هم نمیاد که مردم در مورد فسقش گفتگو بکنن. خب علنی فسق انجام میده، خب این عادتا بعدش هم نمیاد، ناراحت هم نمیشه که مردم در مورد فسقش گفتگو بکنن. عرض کنم خدمتتون که ظاهرا همینه دیگه. بله ملازمه عرفی است که هر لایبالی، اصلا ملازمه که بالاتر از ملازمه،
این همانی
است. این همانی نیست، من می‌خواستم بگم این همانی، چون یه ظهور فسق، یکی ذکر و ناسه. ذکر و ناسه یعنی که مردم در مورد فسقش گفتگو بکنن، دو تا داستانه. خب امکان داره طرف چی از اصل ظهور عیبش بعدش نیاد، خودش علنی داره اون فسقش رو علنی داره میگه، به خاطر علنی انجام میده بعدش نمیاد، ولی اینکه دیگران در موردش صحبت بکنن ناراحت میشه. خب و کم رعینا هستن، واقعا بعضی اینجوری هستن که چی؟ اصل این که عیبشون رو مردم بگن، بذارت میخوام عیبشون رو مردم ببینن ناراحت نیستن، بعدشون نمیاد، عیبایی ندارن، ولی چی؟ اگر کسی در مورد عیبشون گفتگو کنه نقل مجالس بشن، از این ناراحت میشن، از این ناراحت میشن. حالا همین حرف رو میخوام بگم که شیخ میفرمون که اگر هم اینا ناراحت بشن، ناراحتیشون به خاطر مکشوف شدن عیبشون نیست، بلکه به خاطر اینه که مردم مذمتشون میکنن، با این گفتنه میخوان چیکار کنن، نسبت نقص و عیب بهشون بدن، به خاطر اینه. خب به خاطر اینه که ناراحت میشن، که شیخ میفرمان اینم اگر باشه مشکلی نداره. خب مشکلی نداره از این جهت که ما روایاتی داریم که فاسق متجاهر احترام نداره، احترام نداره و مذمت کردنش بالاتر از مذمت کردن سببش و لعنش هم چی هست؟ جایزه. عبارت رو ببینید، فانما لا یبالی به ظهور فسقی بین الناس، این لا یکره ذکره بالفسقه. خب عادتا اینطوره که کراهتی به اینکه مردم فسقش رو ذکر بکنن نداره. نعم نه لو کان فی مقام ذمه کرهه، اگرم ناراحت بشه در مقام ذمه شکر بشه ناراحت میشه، اگه مردم از باب مذمت پشت سرش بگن ناراحت میشه، کرهه من حیث المذمه. خب ولی بازم مشکل نیست، لکن المذمه خب مذمه علی الفسق المتجاهر به لا تحرم کما لا یحرم لعنه. خب ببینید توی قسمت اول خواستم بگم که کهنه از تعریف غیبت خارجه، ببینید خواستم بگم متجاهر از تعریف غیبت خارجه. چرا؟ چون تعریف غیبت این بود که ذکر رو که اخاکه به ما یکره، این آقا لا یکره. خب حالا بفرضم که بگیم یکره، شیخ میخوام بفرمایم کراهت از باب مذمت، خب از باب مذمت هست، مذمت کردنم از این جهت هم باز مشکل نداریم، چون مذمت کردن فاسق متجاهر چی؟ حرام نیست، کما اینکه سب بلندش هم حرام نیست. البته خب هنوز جایی یه ابهامی هست که اونجایی که یک رهو همیشه به خاطر مذمت نیست، بعضی از افراد هستن اصلا صرف این که حرفشون تو دهان مردم جاری باشه از اصل همین ناراحت میشن، از اصل همین بعدشون میاد. خب دیگه این فرض رو مرحوم شیخ مطرح نکردن، این بردنش صاف تو فرض مذمت، امکان داره اصل عیب و بدیشون بدش نمیاد مردم ببینن. خب مثلا دختر فلانی موهای سرش پیداست آرایش کرده میاد بیرون، خب اصل این رو بعدش مردم دارن میبینن دیگه، عیبی نداره این که این عیبش رو مردم ببینن، ولی این که این ورانور خانمهای همسایه بشینن بگن دختر فلانی اینجوریه از این ناراحت میشه. حالا اینم یه وقت هست از باب مذمت، یه وقت هست نه مذمت هم نمی کنن. یه بحث نه چیز اضافه نکردیم، چیز اضافه نکردیم، دقت بکنید. ببین اون چیزی که تو تعریف غیبت بود خب کراهت نسبت به ظهور عیب بود، خب اون دوتا دیگه کراهت نسبت به مذمت و انتقاص، کراهت نسبت به حالا یه وقت هست کراهت کلام داله بر انتقاص، ببخشید کراهت چون طرف قصد انتقاص داشت، یه وقتی طرف قصد انتقاص هم نداشت، خود کلام مشعره به تنقیص بود. خب این دوتا رو گفتیم که خب طبق یه تعریف داخل تعریف معنای غیبت میشه، طبق یه تعریف داخل معنای غیبت نمیشه، یادتون هست که. ولی کراهت نسبت به ظهور عیب علت تعریفه، این دو تا تعریف که آخر کار شیخ جنبندی کردن، علاکلت تعریفه داخل در تعریف غیبت میشد. خب الان اینجا آدمیه که این آدم آدمی کراهت نسبت به ظهور عیب نداره، اینم دقت بکنید، لایکرام با توجه به یه سوالی بودی که از رفقا مطرح کرد که این کراهت اینجا کراهت فعلیه کراهت شأنی، شما بودی سوال کردی، نمیدونم یکی از رفقا سوال کردن که کراهت اینجا کراهت فعلیه کراهت شأنی، ظاهری عبارت شیخ اینه که کراهت شخصیه. خب چون عیوبی که فاسق متجاهر داره نوع آدم ها سختشون میشه مردم این عیب و مطلع بشن، ولی این آدم سختش نیست. خب کراهت کراهت شخصیه، کراهت لا یکرهو، ذکر که افاقه به ما یکرهو، از این لا یکرهو که اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن معلومه که کراهت کراهت شخصیه، چون این آدمه که بعدش نمیاد مردم متوجه عیوبش بشن. این لا یکرهو ذکرهو بالفسقه، حالا به هر حال یه شقش میمونه که در کلام شیخ نیومده، حکمش فرق نداره که بله دیگه، حالا از مذمت که بدتر نیست، دقت بکنید همین مقصد بفرمایید، بله دیگه از مذمت که بدتر نیست، اگر دیگران پشت سرش عیبش رو بگن به قصد مذمت، برای مذمت کردن یا دور در مذمت کردن باشه، شیخ میفرمایید حرمت نداره. چرا؟ چون فاسق متجاهر احترام نداره، آبروش احترام نداره دیگه، میرسیم به واسه میخونیم. خب کما اینکه سب بلندش هم اشکال نداره، خب اگه مذمتش اشکال نداشته باشه به طریق اولا صرف این که پشت سرش خلاصه صفحه بذارم نقل مجلس بشه از اینم بندش بشه، این نسبت به اینم احترام نداره. جونم چیه؟ حالا در حیطه ای بشه در مورد غیر ای بشه هم میرسیم در ادامه داریم، در ادامه داریم که حالا دو تا فرضیه، دو تا گمانه مطرح میشه، یکی که بگیم فقط در حیطه همون عیب متجاهران بهش، یکی هم بگیم که نه این آدم بی آبرو است، در نظر شارع احترام نداره، شبیه مخالف تو احترام نداشت، غیبتش کلا جایز بود، این هم همونطور میشه. میرسیم دو تا احتمال مطرح. داخل در اشاعه فحشا. بله ببینید اون دیگه مقصد ثانویه هست، اگر گفتن یه عیب به گونه ای باشه که موجب میشه که دیگران هم تشویق به معصیت بشن، اون از این عنوان ثانوی دیگه میشه. یه چی؟ بفرمایید اشاعه، حالا اشاعه فحشا به این معنی که گناه پخش بشه بین مردم، خبر گناه پخش بشه که مردم راحت بشه براشون گناه، خودش یه عنوان مستقل دیگری است. ما فی حد نفسه داریم میگه، حالا بفرمایید اونجایی که من اون کسی که دارم براش تعریف میکنم میدونم آدم محکم میگه به این راحتی ها میگه نیست که با این بازار رو درده. خب اون که میفرمایید یه عنوان ثانوی میشه دیگه. ببینید آقا میفرمایید که نه لو کان فی مقام ذمی کره و من حیث المذمه لکن المذمه علی الفسق المتجاهر به لا تحرم کما لا یحرم لعن. وقد تقدم عن استها اخذ المستور فی المختار، استها گذشت که مستور رو در تعریف مختار اخذ کرده بود. البته خودمون نظرمون همین بود دیگه، فقط برده بله مستور رو اخذ کرده بود. طبیعتا مستور هم گفتیم در معنای مقابل متجاهر است دیگه، البته یه احتمالش بود دیگه. خب مستور در معنی مقابل متجاهر هست که طبیعتا مستوری که صفت انسانه. آره یه وقت میگیم مستورون ای بهو، اون نه، یه وقت میگیم چی؟ مستوری که صفت انسانه در مقابل متجاهر میشه. خب اگر مستور داخل در منظر میخوام شرط غیبت اینه که اون انسان مستور باشه، طبیعتا متجاهر مستور نیست و بر این که انسان عیب و نقص متجاهر رو بگی غیبت صدق نمی کنه طبق تعریف سعا و همچنین حال طبق تعریفی که خودمون گفتیم دیگه، ما سطر الله. فقط ورده فل اخبار مستفیده. خب این تا الان رو فقط چیکار کردیم؟ تا الان تمام تلاش این بود که ما بگیم متجاهر، میخواستیم علل قاعده غیبت متجاهر رو درستش بکنیم، جوازش رو. ببینید تا الان علل قاعده بود، اون لا یک راه و ذکر و بلفس میخواست چیکار کنه؟ میخواست بگه اصلا صدق غیبت برش نمی کنه، لذا تخصصا خارجه. تو نعم میخواستن بگن چی؟ میخواستن بگن که نه ولو تخصصا هم خارج نباشه. خب البته حالا بحث غیبت نیست دیگه، ولو بگیم که به خاطر مذمت هم ناراحت میشه، این احترام نداره، از بابی که فاسق متجاهل احترام نداره مذمت کردنش و غیبت کردنی که به قصد مذمت باشه چیز میشه، جایز میشه. علل قاعده بود، البته حالا قسمت اولش علل قاعده است، قسمت دومش نعمش از همین اخبار اعلامه استفاده میشه. این نعم که میخوام میگن که فاسق متجاهر احترام نداره، از همین اخباری که میخوام بگیم قبل از نعمش علل قاعده ای میخواستن درستش بکنن که کلیت نداشت. آره کلیت نداشت که، یعنی امکان داشت این عنوان دیگری باشه که بخاطر اون عنوان حرام باشه، نیاز به دلیل داریم، نیاز به دلیل خاص داریم. خب اخبار مستفیده، وقد ورد فی الاخبار المستفیده جواز و غیبت المتجاهر منها قول علیه السلام فی روایت هارون ابن الجهم که از دست آمدن اذا جاهر الفاسق و به فسقهی. قبلا گفتونم براتون کلمه ظاهره به این معنا استفاده نمیشه، تظاهر و مظاهره، ظاهره یا ظاهره و تظاهره یا تظاهره در زبان عربی به این معنا استفاده نمیشه. عرب میگه جاهره یا تجاهره، تظاهر استعمال نمیشه در زبان عربی به این معنا. اذا جاهر الفاسق و فسقهی فلا حرمت له ولا غیبه، احترام نداره، غیبت هم نداره، یعنی غیبت جایزه. روایت دوم من القا قولو علیه السلام من القا جلباب الحیائه فلا غیبت له. جلباب یعنی چی؟ بله؟ جلباب یعنی پیراهن نیست، نه جلباب به معنی یه چیزی که روی سر مینداختن، متا روی سر مینداختن، بزرگتر از سری کوچکتر از چادر، یه چیزی حالا شبیه شنل که حالا اوایل اسلام اینا در حدی که روی سر مینداختن، متا اینجاش باز بوده، رو سرشون مینداختن متا اینجاش باز بوده، گردن اینا پیدا میشه که بعد آیه میاد که قل للمؤمنات چی؟ یدنین علیهن من جلابی بهن. خب این جلابی بهشون چیکار کنن؟ نزدیک کنن، نزدیک ببندن که گلوهاشون اینا پیدا نباشه. یدنین علیهن من جلابی بهن. اصلا
حجاب داشت اوائل اسلام
که ترکاشوند خوندی؟
ترکاشوند
امیر ترکاشوند حجاب شرعی در صدر اسلام.
خب بعد
عرض کنم خدمتون، حالا فیلم اون چیزی که تو ادله هست ازش استفاده میشه که پوشوندن واجبه. خب پوشوندن واجبه، حالا اون آقا برداشته میگه شواهد تاریخی من دارم، طلب هم نیست دانشگاهیه. یکی از این لعنش کن، یکی از این مریدای دکتر سروش ازش استفتاء کرده بود که نظر شما در مورد حجاب چیه. آقای دکتر سروش در جواب استفتاءش نوشته بود که برادر عزیزم دکتر امیر ترکاشفند کتاب مفصلی در این زمینه نوشتن، به ایشان مراجعه کنید. ارجاع داده بود امیر ترکاشفند حجاب شرعی در عصر پیامبر. خب اجازه چاپم بهش ندادن، پی دی افش در فضای مجازی منتشر کرد. جواب چند تا جواب هم طالبش داده شده. خب پیدا کنید ببینید. بعد دیگه کتاب تقریبا حدود 1000 صفحه نوشته، عکسش هم تو اینترنت ببینید. من عکسش دیدم گفتم این آدم نمیتونه سالم باشه. ترکاشفند. خب یکی دو تا کتاب نوشته، همش هم از این چیزایی که خلاصه با علما در افتاده. اینه بله گشت ارشاد نبوده. حالا دیگه این رو بذارید بحثش بحث اجتماعی سیاسی بله مفصلی داره. بی‌حجابی منشأ تاریخیش اگه آدم بخواد پیدا بکنه که از کی شد چجوری شد اینا خیلی جایی صحبت داره. خب که نه نیست امیر ترکاشفند نوشته چهرش خیلی لاغره، خیلی خوشک و لاغره چهرش. همین آره همین تیک بده تیک بده. بیاید اینجا میفرمایند که من القا جلباب الحیاء فلاقی بطلو، هر کس که جلباب حیا رو القا کنه یعنی بی حیایی کنه یعنی چی؟ یعنی ابایی نداشته باشه که بدیهاش رو مردم ببینن. یعنی چی میشه دیگه؟ حیا یعنی اون حالت انقباضی که انسان داره و خلاصه بدش میاد که مردم بدیهاش یا حتی بعضی از خصوصیاتش رو ببینن. خب کسی که بی حیایی کنه و ناراحت نشه و عرضه کنه به مردم اون چیزایی که عادتاً افراد بدشون میاد دیگران مطلع بشن، این فلاقی و طلب بود. بله؟
استعاره مکنیه.
و روایت ابوالبختری ثلاثتون لیس لهم حرمه، سه گروه هستن که اینا حرمت احترام ندارن. خب صاحب و هون مبتده، آدم اهل هوای نفسی که بدعت‌گذاری میکنه. خب این یکی. ول امام الجائر حاکم ستمگر، ول فاسق المعلن به فسقهی، فاسقی که اعلان میکنه فسق خودش رو، آشکار میکنه فسق خودش رو. روایت بعدی مفهوم قولی علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که معامله کنه تعامل کنه با مردم و ظلمشون نکنه، و حدثهم فلم یکذبهم، یکذبهم نکنید یکذبهم، با مردم حرف بزنه ولی دروغ مردم نگه، و وعدهم فلم یخلفهم، وعده بده خود وعده نکنه، این فهوه ممن کملت مروته، مروتش کامله، و ظهر عدله، و وجب اخوته، و حرمت غیبته. که مفهوم این روایت چیه؟ اینو منطوقش نیست دیگه، مفهومش باید تمسک کنیم. مفهومش اینه که اگر کسی یکی از اینا رو هم تخلف بکنه، چون مجموع اینها رو ازت فرمودن دیگه، هر کس مجموع اینها رو داشته باشه کملت مروته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. خب بنابراین اگه کسی یکی از اینا رو هم تخلف بکنه چی میشه؟ غیبتش دیگه حرام نیست. خب غیبتش حرام نیست. حالا غیبتش حرام نیستم اینجا تو روایت در مورد متجاهر و غیر متجاهر هیچ صحبتی نکرده، ظاهر روایت اینه که غیبتش مطلقا حلاله. دقت بکنید غیبتش مطلقا حلاله، چه تجاهر کرده باشه به این گناهان چه تجاهر نکرده باشه، ظاهر روایت اینه که مطلقا. لکن از اونجایی که ما میدونیم غیبت غیر متجاهر یقینا حرامه، غیر متجاهرش خارج میشه، متجاهر تهش میمونه. خب چون ما دلیل داریم که غیبت غیر متجاهر، کسی غیر متجاهر یقینا غیبتش حرامه. خب روایت مطلقا میگم چی آدمی غیبتش چی است، غیبتش جایزه. خب مطلقا میگه جایزه، چون غیر متجاهر یقینا خارج شده، متجاهر تهش میمونه و غیبتش جایزه.
ولو
تجار نداره ولی مثلا عامل و مثلا حاکم و اینا هست، ولو تجار
نداره ولی همیشون
پس قیبشو بگیم،
عامل الناس فلم یظلم هم، اگر یک
حاکمی مثلا، خب این عامله منظور حاکم نیست،
اگر میفهمیم که آن داره که مثلا ما میتونیم عیبشو بگیم ولو تجار نداشته باشه.
ببینید اون چیزی که شما دارید میگید، مثلا طرف نماینده مجلسه، عیبش رو بگید به چه غرضی؟
ظلم می‌کرده مثلا، ولی بلا تجار نباشه.
نه خب اینا ببینید، اگر مربوط به امور عامه مسلمین باشه، طرف بله یه وقت هست عذرخواهی می‌کنم نماینده مجلس خانم برده خونش به خودش، خب حالا بالاخره فحشا برده خونش، خب این نه، این حق نداره انسان. ولی به فرض مثال یه کاری مخفیانه رفته با جورج سوروس دیدار کرده، خب که به ضرر اسلام، به ضرر مسلمینه، این اشکال نداره، مصلحت عقلی وجود داره، یعنی در جایگاهی قرار گرفته ولو مخفیانم باشه، بله ولو مخفیانم باشه، چون در جایگاهی قرار گرفته که تو این جایگاه باید چیکار کنه، باید مصلحت اسلام مسلمین کار کنه، اگر یه کاری خلاف اون داره انجام میده، اینجا از باب تضمن مصالح هست، خب از باب تضمن مصالح و مفاسده، این باید رسواش کنن شناخته بشه. خب مرحوم امام دارن تو بعضی از تعابیرشون که اگر کسی خلاف داره انجام میده، اطلاع بدید، خبر بدید، رسواش بکنید. خب اون داستان غیبت اتفاقا تذکرم توی یکی از سخنرانی امام بود، یادمه که اون بحث غیبت و اینا که گفتن حرام، مال اینجا نیست، تعبیر اینجوری داره که غیبت که قد حرمت داره، مال اینجا نیست، اینجا مصالح مسلمین در خطره، یه تعبیر خیلی بیان خیلی تندی دارن امام. اینا که میبینید دارن آسیب میزنن، دارن نمیدونم با حرفاشون چه کار میکنن، فلان اقدام میکنن، اینا رو بیاد معرفی کنید
قبل از
اثبات قضایی. نه اصلا قبل از اثبات قضایی. خب بله
دعوایی
که تمام پیش بین رضای علی اکبری با بعد از این جوانان عبدالله شد، همین قضیه بود، چون
سرباز
رسیدی
کردن
کنید نه، ببینید اثبات قضایی،
نه
قبل از اثبات قضایی، یعنی برای خود من ثابته که این داره فسادی انجام میده، پس تو از صحبت های امام الان این سخنرانیشون تو ذهنم، از صحبت های خود امام تو ذهنم هست، حتی امام که تعبیر تندی هم دارن، اصلا آخوند اینجوری هست امامه از سرش برداری، تعبیر اینجوری دارن، آخوندی فاسده شد داره خلاف اسلام عمل میکنه، جوان ها امامه از سرش بردارید، تعبیر اینجوری داره امام اصلا. حال اینا بله خب
خیلی مهمه برشور کرد، الان همینا شده
بله
دست همین یه دتون رای دور از مسیر عدالت با که برمیدن صباح هست دارم میان بله. همین چیزی میزنن بیرن جلو به اسم انقلاب تموم میشه،
بله
علیه
انقلاب تموم بشه، بله بله بالاخره
هم بشه، اینم بالاخره شما چجوری به این
پروتستانی کنی و علمی بکنی، از اون طرف اومدی چشمشو درست کنی زده بی حد و مرز نمیشه گذاشت. ببینید حالا بحث انتقاد اینا متاسفانه خیلی نهادینه نشده توی کشور ما، بحث انتقاد و اعتراض، و اعتراض یعنی چی؟ بریز خیابون بمب بنزین آتیش بزن، بانک آتیش بزن، اعتراض یعنی این تو مملکت ما. خب اعتراض یعنی چی؟ میگیم آقا این چه نوع میگیم بعضا میگن که آقا اشکالات تو مملکت نمیذارن اعتراض کنیم، میگیم آقا اعتراض کنیم کی چیکار داره با اعتراضتون؟ هستن بعضی از نزدیکان که متاسفانه فساد سیاسی دارن، میگیم کی چیکار داره با اعتراضتون؟ میگن اعتراض میکنیم، میگن آشوبگری. خب حیوان آشوبگری دیگه، میزنی پومبنزی آتیش میزنی، یه اعتراضه، یه خواهی اعتراض بس، آدم جمع شو پلاکار بیاد حرفتو بزن، سخنرانی بکن، این که میریزی پومبنزی آتیش میزنی، نمیدونم بانک آتیش میزنی، یه اعتراض شد. خب
میگردن یه چه از کنالا پنجاه هفت منتن به آسیست دادن و منتن به اعتراض کردن در همین شیوه های اختشاش علیه حکومت.
این اعتراض اون مخواده اثبات کنیم حکومت رو.
خب اینا مخواده میکنم
نه خب همین دیگه مشکل میگن آخه میگن مخواده اعتراض کنیم ما میگیم شما باید براندازی کنید. این اعتراض نیست، براندازی هم هر حکومتی حق داره از خودش دفاع کنه، حتی شاه هم حق داشت از خودش دفاع بکنه. هر حکومتی فرق نمیکنه، هر حکومتی موقعی که میبینه اصل کیانش در خطر است خودش حق به خودش میبینه که از خودش دفاع بکنه. بیان وایسن بزنی میخوری، شوخی نداره که شاه هم میزدنش میخوردن، این هم شهید شد بالاخره. یه این عدالت خواهان به اسم عدالت خواهی اینم داستانی شده تو مملکت ما. اینا نمیدونم همش به خاطر اینا مفاهیم رو نمیشینیم با هم دیگه حل بکنیم. این کرسی های آزاداندیشی که حضرت آقا چند ساله دارن میفرمان فقط تو عرصه یالا بیا تو حوزه کرسی آزاداندیشی که نمیدونم دختر 13 ساله بالغ میشه 9 ساله، این نیست که تو همه مسائل، حتی تو همین مسائل سیاسی اعتراض مدنی چجوری باید باشه. اینا خیلی بعضی خوب کار کردن. این آقای نجف لکزایی نمیدونم میشناسید یا نه، میشناسید آقای لکزایی کرمانشاهی هستن؟ کرمانشاهی من از دارم درسته؟ آقای ارسطا کرمانشاهی. آقای نجف لکزایی رادیو معارف میذاره این صحبتاش در مورد مسائل سیاسی، علوم سیاسی خونده، علوم سیاسی خونده و با مبانی اسلامی و مبانی امام هم کار کرده. انصافا خیلی قشنگ کار کرده، مرد مؤمنی هم هست، خیلی باصفا هست. من یک مرتبه بیشتر ندیدم ولی صحبت‌هاشون و نوشته‌هاشون آدم می‌بینه خیلی آدم معتقد و مبانی اسلام، مبانی اسلامی هست. خب اینا امثال اینها بیان نظریه پردازی‌ها، خب اینا بالاخره تعریف بشه. مثلا وقت قضیه نقد الان رفتیم تو حاشیه بچه‌ها، الان جمهوری اسلامی انقلاب نیاز به نقد داره. یعنی اگه نقد خودمون نقد کنیم دیگران نقد، خودمون نقد نکنیم دیگران نقدمون میکنن. چرا باید اجازه بدیم دیگران نقدمون کنن؟ چند سال تو بیانیه گام دوم سال 97 از اتفاقا اینو دارن که اصل انقلاب تا قابل تجدید نظر نیست ولی قابلیت نقد داره و باید هم براش چی بشه؟ تصمیم گیری بشه و زمینه سازی بشه. خب الان 3 سال از اتفاقا حرفو زده، خب چرا این کارا انجام نمیدیم؟ قشنگ بیاین حرف بزنیم، مشخص بشه که کی غرض داره، کی مرض داره، اینو همش در بیاد. همش بخوایم با سانسور و با ایشالله ماشالله و اینا تماش کنیم، در سر هم درست میشه. معمولا در سر هر چند سالی بالاخره یه عده‌ای از همین خلقا استفاده میکنن، یه شلوغی میکنن، یه هزینه‌ای برای خودشون درست میکنن، یه هزینه‌ای برای مردم درست میکنن. یه اشکالات اینجوری هست دیگه. بعد رفتم تو حواشی، بذارید من چند تا روایت رو بخونم. و مرحوم قولی علیه السلام، خب که این عرض کردن، این بیانی که خدمتتون عرض کردم هم مرحوم آیه خویی دارن. خب بله، البته نمازات ما بیان مرحوم میرزای شیرازی بود که خدمتتون عرض کردم که از این روایت استفاده میشه که کسی اگر تو هر کدوم از اینها تخلف بکنه غیبتش جایزه. یک، ما یقیناً میدانیم که غیبت غیر متجاهر جائز نیست، بنابراین ازش استفاده میشه که کسی اگر تجاهر کرده باشه غیبتش جائزه. یه استراحت. بله خیلی هم خوبه، آخه من امروز می‌خواستم یه خورده زودتر برم. بله یه دفعه دیگه ببینم چی میگم.